أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس و با سعادت آقای امام زمان اجماعا صلوات بفرستید. ضمن عرض سلام و ادب، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عرض گرامی داشته هفته کار و کارگر و همچنین گرامی داشته هفته معلم. لحظاتی مصدع هستم. ابتدا یکی دو تا مسئله شرعی محضرتون تقدیم کنم، بعد یکی از خصوصیات سردار رشید سپاه اسلام جناب شهید همت رو محضرتون تشریح خواهم کرد و نکاتی در اون خصوص. سعی میکنم زیاد وقت شما سروران گرفته نشود. مسئله شرعی این روزها در خصوص کفاره و فطریه زیاد سوال میشود. استحضار دارید که فطریه بر چه شخصی واجب پرداختش؟ من با این سوال این مسئله رو مطرح کنم. یه بابایی از دنیا رفته، بعد دو سه تا خواهر، مادر، یک آقا پسر 13 ساله ای داره کار میکنه، زندگی رو تأمین میکنه، وضعشون هم خوبه. آیا پرداخت فطریه بر این خانواده واجبه؟ بابا از دنیا رفته، مادر، 3 تا دختر، دخترها هم بزرگن، ولی خرجی خانه رو، هزینه رو یک آقا پسر 13 ساله داره تأمین میکنه. بله، مادر که بزرگ، خواهرها هم بزرگ. احسنت، متشکریم. یک صلوات برای سلامتیشون بفرستید. این خانواده ولو از لحاظ مالی استطاعت دارن، اما فطریه واجب نیست پرداختش. چرا؟ چون بلوغ شرطه. برای کی؟ برای اون شخصی که میخواد پرداخت کنه. این مادر و خواهران نانخوره و واجب النفقه که نه، ولی داره الان ای آقا پسر اونا رو تأمین میکنه. چون نانخور و او حساب میشون، بر خود و آقا پسر پرداخت فطریه واجب نیست، چون شرطش بلوغه و به سن تکلیف نرسیده. اما اگر در خانه شب عید فرزندی متولد شد، فطریه اون فرزند واجبه. بر کی؟ بر بابای خانه، بر نانآور خانه. در بحث فطریه سوال می شود، چون در مرحله اول بحث فقیر مطرحه. میگه خب ما میخواستیم به فقیر بدیم، ولی فقیر الان در دسترس نبود. یک ماه دیگه میتونیم پرداخت کنیم. میفرماین که صبح عید کنار بذار، ولی دیگه امانت دستت، نباید بهش دست بزنی. چون بنده خدایی میگه من کنار گذاشتم، بعد میخواستم برم نانوایی، بعد دو سه روز همون از همون پول برداشتم، گفتن خب جایگزین خواهم کرد. نه، حق دست زدن به اون پول رو نداریم. میگه خب تو حساب منه، تو حسابم که هست، مثلا 100,000 تومان از بابت فطریه تو حساب هست، باید حواس انسان باشه که حساب از اون 100,000 تومان دیگه کمتر نشه. چون تا 100,000 تومان مال انسان نیست دیگه، مال فقیره، امانت دست من. بعد یک هفته، دو هفته، یک ماه دیگه به فقیر رسیدم، پرداخت میکنم، این اشکالی نداره. در بحث کفاره، اگر این مسئله رو بیشتر دقت کنید، اگر کسی در ماه مبارک رمضان مریض شد و نتونست روزه بگیره، یا در سفر بود و روزه نگرفت، روز عید فطر کفاره برش واجب هست یا نیست؟ نیست. روز عید فطر کفاره برش واجب نیست. 11 ماه باید صبر، چون بعضی از بندگان خدا پرداخت میکنن روز عید فطر، کفاره ای نداره اصلا. 11 ماه باید صبر کنه. اگر قضای روزه ها رو در 11 ماه نداد، او وقت آخر شعبان اول رمضان آینده کفاره برش واجب میشود. حالا شخص میگه من یه نوع بیماری دارم که روزه برام ضرر داره، 10 سال هست که این بیماری همراه منه، نمیتونم روزه بگیرم، آیا میتونم روز عید فطر پرداخت؟ فقط حضرت آیت الله مکارم میفرمان بله، مرحوم حضرت آیت الله بهجت هم میفرمان رجاءً به امید ثواب میتونه پرداخت کنه، ولی دیگر مراجع تقلید اعظام مثل مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سیستانی، دیگر مراجع تقلید اعظام میفرمان روز عید فطر پرداختم کردی که او پرداخت نکردی، چون کفاره هنوز واجب برد نشده. میگه خب 10 سال این بیماری همراه منه، من میدونم که نمیتونم قضاش رو بدم، بازم میفرمان کفاره واجب نیست، باید صبر کنی آخر شعبان اگر قضاش رو نتونستی بدی، او وقت کفاره واجب میشود. و آخرین مسئله، صندوقی میذارن جایی که نماز عید خونده میشه، یکیشون نوشته شده فطریه، یکیش نوشته شده کفاره. سلام نمیم، فطریه رو میشه تو صندوق کفارات ریخت، اما کفاره رو تو صندوق فطریه نمیشود انداخت، چون سخت‌ترین صدقه واجب بحث کفاراته. یک راه مصرف دارد، اونم طعام فقیر، نه در هیئت، نه در مسجد، نه در جای عام المنفعه، اصلا برای همو فقیرم با این پول نمیشه لباس خرید، خرج تحصیل فرزندش، نه، فقط طعام. 750 گرم گندم، آرد، برنج، بحث ماکارونی رو مثلا حضرت آیت الله مکارم میفرمان اشکال نه، ولی 750 گرم باید برای هر روز. برنج میخواد پرداخت کنه، باید برای هر روز 750 گرم. او پولی که محاسبه کردن در گناباد 8000 یا 9000 تومان برای هر روز، او رو با آرد و گندم محاسبه کردن. او پول رو نمیتونه برنج بده. میخواد برنج بده، برای یک ماه باید 22 یا 22.5 کیلو گرم برنج خریداری کنه، در خونه فقیر بذاره. دیگه نمیخواد بگه کفاره هست. اما اگه پول میخواد بده، چه با کمیته، اداره بهزیستی، نمیدونم واحد نیکوکاری، مرکز نیکوکاری، دفتر امام جمعه، هر کجا که خواست کفاره رو بده و پول میخواد بده، حتما باید بگه که این کفاره هست، اونا رو وکیل کنه تا از طرف اون نان تهیه کنن و به فقیر که اگر من پول رو دادم با کمیته امداد، به بهزیستی، همه اینایی که عرض کردم، اگه پول رو دادم و نگفتم کفاره هست، هنوز من کفارم رو پرداخت نکردم. صلوات بفرستید. خب امروز و امشب میزبان جلسه سردار رشید اسلام شهید حاج ابراهیم همت هست. ما امشب در این مکان مهمان این عزیز هستیم. من زندگیشون رو که مطالعه می کردم، باور کنید یک انسان به تمام معنا کامل، یعنی تواضعشون رو نگاه می کردیم، خیلی خیلی عجیب، مردمداری به همه کیفیت، انجام واجبات، ترک محرمات. من یکی از خصوصیات ایشون رو که خیلی برای خودم جالب بود محضرتون مطرح کنم و چند نکته در این زمینه عرایزی داشته باشم، و اون بحث شکرگزاری حاج ابراهیم بود. همسر ایشون نقل میکنه، میگه فرزند دوم ما آقا مصطفی متولد شد. آقا مصطفی رو آوردیم محضر حاجی که او رو بغل بگیره. بچه رو تحویل نگرفت، بغل نگرفت، تا چشمش به بچه افتاد الله اکبر شروع کرد به نماز خوندن. دو رکعت نماز خون، بعد بچه رو تحویل گرفت. من شوخی کردم گفتم حاجی باز این چه صیغه است؟ بچه رو آوردیم، بچه رو بغل نکردی، اول نماز خوندی. گفت خانم، اول باید شکر نعمت را انسان به جا بیاورد، بعد از اون نعمت بهره برداری کند. من دو رکعت نماز خوندم، از خدا تشکر کردم به واسطه این نعمتی که به ما عنایت کرده. تشکر. خداوند متعال هم در قرآن کریم می‌فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. در زمان بنی اسرائیل به بنده خدای گفته شد زندگی تو به دو قسمت تقسیم می‌شود، نیمش در رفاه آسایش، نصف دیگه زندگی در فقر و تنگدستی است. انتخاب با خودت، میخوای نیمه اول زندگی در رفاه باشی یا نیمه دوم؟ گفت من شریک زندگی دارم، اجازه بفرمایید که مشورت کنم. این شریک زندگیش کیه؟ خانومشه. خانوم خیلی عاقله هست، مؤمنه هست. گفت فلانی نقد و بگیر، نسیه رو رها کن، نیمه اول زندگی در رفاه باشیم. خلاصه عرضه داشت ما میخواییم نیمه اول زندگی در رفاه باشیم. از در و دیوار براشون میبارد، برکت عجیبی در این زندگی حاصل شد. بعد خانمه اومد به آقا گفت که خدا داره من و تو رو امتحان میکنه، این نعمت رو به ما داده، همسایه نداره، فلان قوم ما ندارن، برخوردار نیستن، کمکشون کنیم. شروع کردن به انفاق کردن، شروع کردن به کمک کردن. نیمه اول زندگیشون به انتها رسید. شبی بهشون گفته شد که نیمه اول تموم شد، نیمه بعدی هم میخوای در رفاه و آسایش باشی، در ناز و نعمت باشی. چرا؟ چون شکر نعمت رو خوب به جا آوردی. و خدا هم خودش در قرآن فرموده، براتون عرض کردم، لئن شکرتم لأزیدن. ولذا مرحوم حاج ابراهیم میگه بچه رو تحویل نگرفت، اول دو رکعت نماز خون. گفت خانم، از خدا تشکر کردم، چون خودش گفته ازم تشکر کنید، بعد از اون نعمت چی استفاده کنید. آیا ما بینی و بین الله این اندازه از خدا تشکر میکنیم؟ این اندازه قدردان نعم الهی هستیم؟ سه تا مرحله داره بحث شکر. یک، قلبی. معرفت انسان نسبت به صاحب نعمت بالا بره، بدونیم نعمت از کجا اومده، روزی دهنده کی هست، این نعمت رو کی به ما داده. دوم، زبانی. الحمدلله، شکرن لله، ممنونتیم خدایا. سوم، قلبی، زبانی، عملی. عملی چیه؟ با اون نعمت گناه نکنیم، در مسیر حق از اون نعمت استفاده کنیم. شکر عملی دیگه چی از مصادیقش؟ اسراف نکنیم با اون نعمتی که خداوند متعال به ما عنایت کرده. این میشه شکر عملیش. مثلا باران باریده، کشاورز بنده خدا محصولش خوب، گندمش خوب، آیا کفایت میکنه که بگه الحمدلله خدایا تو را شکر؟ یک مرحله هست که فایده نمیکنه. به یک گندم زکات تعلق گرفته، میشه شکر عملیش. خدا به من مال عنایت کرده، بگم الحمدلله خدای تو رو شکر، کفایت نمیکنه. خمس بهش تعلق گرفته، شکر عملیش اینه که خمسه رو پرداخت کنم، اونجاش مهمه. چون بعضی از ماها در همین شکر زبانی توقف داریم دیگه، اون مرحله بعدی رو نه، چون به ضرر ما در ظاهر قصه هست. ولی غافلیم که برکت اگر میخواییم به اون شکر عملیه هست. والله برکت در زندگی انسان حاصل میشه اگر انسان شکر عملی رو به جا بیاورد. خداوند متعال به حبیبش کوثری عنایت کرد، دختری به نام فاطمه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کالکوثر، ما به تو خیر کثیر دادیم. بعد چی؟ آی پیامبر پاشو از من خدا تشکر کن. فصله، این میشه شکر زبانی. ونحر، شکر عملی. نماز تنها هم کفایت نمی کنه. قربانی، حالا قربانی چی؟ در بحث قربانی عزیزان سروران استهزار دارید، احشام ثلاثه مطرح هست: گوسفند، گاو، شتر. در بحث عقیقه هم همین مطرحه، یعنی میخواد عقیقه کنه، مرغ رو نمیتونه برای بچهش عقیقه کنه، یا باید گوسفند باشه یا گاو یا شتر. حالا هم خداوند متعال به پیغمبر نمیگه ذبح کن، چون ذبح گوسفند رو ذبح میکنه، گاو رو ذبح میکنه، اما چی؟ شتر رو نهر میکنن. چون خیر خیلی کثیر هست، خداوند متعال میفرماید من خدا قانع نمیشم تو گوسفند و گاو رو بیای ذبح کنی، پاشو یه شتر رو که بیشتر مردم استفاده کنن از گوشتش. 30 روز خدا توفیق عنایت کرد، روزه گرفتیم. به شکرانه این 30 روز که روزه گرفتیم و بندگی کردیم و خدا به ما اجازه داد که در خونش رو بزنیم، روز عید فطر چه کار میکنیم؟ نماز عید. این میشه شکر، بگید، زبانی. بعد چی؟ شکر عملی، پرداخت فطریه هست که 4 فقیر هم چی؟ منتفع بشه، چیزی به اونا هم برسه. هم شکر زبانی و هم شکر عملی. و سروران، نماز بالاترین، بزرگترین وسیله تشکر از خداست در بحث شکر زبانی. خدا به ما این همه لطف کرده. میگن حضرت امیر میگفت در دعای صباح میفرمود طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. علی جان با او همه عبادت میگی طاعتی قلیل؟ میگه کارو مهمی نکردم، توفیق از ناحیه اون نصیب شده، این 2 رکعت نماز رو من میخونم. ابزار رو خود خدا عنایت کرده، اصلا او به من اجازه داده که مخاطب فرمانش باشم. حالا ما مثلا پوز بدیم بگیم 2 رکعت نماز خوندیم، هم توفیق رو او عنایت کرده، او اجازه داده، هم ابزار رو خودش در اختیار ما قرار داده. پس کارو مهمی نکردیم که پوز بدیم و خودمون رو طلبکار بدونیم از خداوند متعال. حالا ما مثلا 2 رکعت نماز خوندیم، کوچکترین بلا به من برسه، کوچکترین مصیبت به من برسه، یه جسی میگیرم میگم خدایا من که دیگه در خونتو میزنم، من که بچه هیئتی هستم، یه همسایه ما تا لنگ زور خوابه، چرا بلایی به اون نرسید به من رسید؟ ببینید من دارم خودمو طلبکار با این 2 رکعت نماز. نه، نکته بعد در بحث شکر عزیزان سروران، بحث نماز مطرح شد. بعد از هر نماز انسان پیشانی روی مهر بذاره، بگه خدایا ممنونتم، توفیق از ناحیه تو نصیبم شد، شکرن لله، الحمد لله. خدایا تو توفیق دادی، تو اجازه دادی که من باید حرف بزنم. بعد در روایت داریم، روایتم از پیامبر بزرگوار اسلام هست، خداوند متعال پرده رو میزنه کنار، این بنده رو به ملائکه نشون میده، میگه آی ملائکه من نگاه کنید به بندم، 2 رکعت نماز خونده، باز از من خدا تشکر میکنه، میگه توفیق از ناحیه تو نصیبم شده. شما میگید من با این بنده چه کار کنم؟ بعضی از ملائکه گفتن او رو ببر بهش، بعضی ها گفتن، خلاصه هر ملکی یک نظریه ای داشت. اما خداوند متعال چی فرمود؟ فرمود همان گونه که او از من تشکر کرده، منم از او تشکر میکنم. 2، او رو میبرم بهش، کنار خودم بهش مکان و مأوا میدهم. الله اکبر، کنار خودم. همسر فرعون حضرت آسیه در زیر شکنجه های فرعونی چی دعایی کرد؟ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنه، خدایا خونه ای میخوام در بهش، هر جایی بهش، نه کنار خودت. اینجا هم خداوند متعال میفرماید کنار خودم بهش مکان و مأوا میدم. بعد چی؟ خدا میگه من با فضلم میخوام با این بنده رفتار کنم، با عدلم با او رفتار نخواهم کرد. دعا نمی کنیم میگیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا با فضلت با ما رفتار کن، با عدلت با ما رفتار نکنی بدبخت میشیم. عدل خدا موی رو از ماس میکشه، عدل خداست. و اما من خوف مقام ربه، این عدل خداست. اما امید داریم که خدا با فضلش با ما رفتار خواهد کرد. حالا اینجا هم خداوند متعال میفرماید من با فضلم با این بنده. کدوم بنده؟ بنده ای که بعد از هر نماز پیشانی روی مهر بذاره و از خداوند متعال تشکر کند. و آخرین نکته، چون قول اختصار دادم، حضرت داوود پیغمبر علی نبینا و آله و علیهم السلام عرضه داشت خدایا همنشین من پیغمبر کی میخواد تو بهش باشه؟ خطاب رسید داوود همنشین تو متا پدر یونسی، همنشین تو جناب متاست. حضرت داوود آدرس رو گرفت، گفت برم ببینم که این متا کارش چیه، چه کار کرده که چنین توفیقی میخواد نصیبش بشه، تو بهش میخواد با پیغمبر خدا، با فرستاده خدا هم نشین بشه. دست فرزندش سلیمان رو گرفت، این پدر و فرزند اومدن آدرس رو گرفتن. تو آبادی که جناب متا زندگی میکرد سوال کردن، گفتن متا شغلش چیه؟ گفتن هیزم فروشه. کجا میتونیم ایشون رو زیارت کنیم؟ گفتن برو تو بازار هیزم فروش ها، میاد پیرمردیست میاد. لحظاتی صبر کردن، یه پیرمرد رو کولش هیزم داره، اومد هیزم ها رو گذاشت و صداشو بلند کرد کیست که این دسترنج حلال پاک و طیب من رو خریداری کند. یه شخصی اومد گرفت و این دوتا پیغمبر و خدا حضرت سلیمان و حضرت داوود اومدن پیشش، گفتن مهمان نمیخواهی؟ گفت مهمان حبیب خداست. مقداری خوراکی تهیه کرده، اینا رو برد خونش و با دست خودش اینا رو دستاست کرد. و وقتی سفره رو انداخت میخواد غذا بخوره، هر لقمه ای که بر میداره، خوب عنایت کنن جوونا، هر لقمه ای که بر میداره ابتداش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، لقمه از راه گلو پایین میره میگه الهی شکر، خدایا ممنونتم. حالا ما اگر یادمون باشه ابتدا شاید بسم الله بگیم، اگر یک قضا باب میل ما نباشه که سر و صدا راه میاندازیم، مادر رو اذیت میکنیم یا آقا همسرش رو اذیت میکنه، انتهاش هم الهی شکر نداریم اصلا، مگه خیلی خوشمزه باشه و بچسبه؟ بسم الله رو اگه فراموش کرده باشیم انتهاش شاید الهی شکری داشت. هر لقمه دو زانو نشست، ابتداش یه دونه بسم الله، انتهاش یه الهی شکر، بعد آخرش مناجاتی دارد سروران. خوب عنایت بفرمایید. حضرت داوود پیغمبر میگه جناب متا دستاشو طرف آسمون بلند کرد، گفت خدایا آیا به اندازه من متا تو انسانی رو در روی کره زمین دوست داری که همه لطف در حقش کرده باشی؟ هیزومی که اصلا زحمتشو نکشیدم نکاشتمش، اینا رو خلاصه با دست خودم جمعش کردم، باز نمیدونم گندم، آرد، خوراکی هرچی بوده در اون زمان، اینا من برای زحمت نکشیدم. عنایت بفرمایید. هی تشکر میکنه، میگه خدایا آیا به اندازه من تو در روی زمین انسانی رو دوست داری؟ آیا ما اینطور هستیم یا نیستیم؟ شهید همت اینطور بود، براتون داستانشو عرض کردم در خصوص فرزندش. چه جمله زیبایی سردار دلها حاج قاسم فرمود، شهید شدن، بگید شهید بودن هست. شهدا زندگیشون اصلا زندگی مثل ائمه، واقعا ائمه رو الگو قرار میدادن در مقام عمل. عرض کردم من از خصوصیات ایشون سردار رشید سپاه اسلام حاج ابراهیم مطالعه‌ای که دیشب داشتم اصلا اعجوبه‌ای بوده در بحث مکارم اخلاقی. عزیزان الکی کسی رو خدا انتخاب نمی کنه.
چون وجود نازنین امام باقر فرمودن بالای هر نیکی نیکیست، اما کسی در راه خدا به شهادت برسه دیگه از اون مقامی بالاتر نداریم. بهترین مقام مخصوص شهداست. انسان تو دنیا باید شهدایی زندگی کنه که بعد خدا او رو انتخاب کنه، خدا او رو بخره. بحثم تموم. پس سروران گرامی، باید از خداوند متعال تشکر کنیم و خودش در قرآن کریم به ما کد داده، میگه بعد از من خدا اول کسی که ازش تشکر کنید پدر و مادر است. در سوره لقمان آیه 14، انشکرلی ای بندگان اول از من خدا تشکر کنید. بلا فاصله میفرماید ول والدک، از پدر و مادر. آیا ما از پدر و مادر آنطور که باید و شاید تشکر میکنیم؟ حق مطلب رو ادا میکنیم که بعد توقع داریم تو همین دنیا خدا کمکمون کنه؟ قدردان این دو نعمت اگر بودیم، قدردان خود و خدا هستیم. بعد عزیزان، خدا انشالله توفیقش رو هم شکر قلبی هم زبانی و هم عملی رو به همه ماها مرحمت بفرماید. صلوات آخر رو بلند بفرستید.